سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ
باریکلا، حالا برو بالا میز، اینم با خودت ببر، تنابشو گره بزنم بالا.
تناب برای چی؟
برای چیه؟ خب برای دار زدنه دیگه.
برای چی؟
باز که جیغ بکشی دخترشو، از من پیر مرد بشنو، زندگی ارزششو نداره. برو بالا.
بخش کوتاهی از فیلم پرده آخر رو شنیدید به کارگردانی واروژ کریم مسیحی که در سال 1369 ساخته شده. پرده آخر یکی از فیلم‌های ماندگار سینمای ایرانه و فیلم قابل بحث و گفتگوی هم محسوب میشه و چیزی که در ضرباهنگ برای ما خیلی پر اهمیته در مورد این فیلم حضور آقای بابک بیاته که ساخت موسیقی این فیلم رو بر عهده داشتن و همین موضوع بهانه‌ای شد تا ما امروز با بررسی موسیقی این فیلم کنار شما باشیم. سلام، من ماهگل مقتدر، مجری و کارشناس ضرباهنگم و خوشحالم که امروز با یه اپیزود دیگه کنارتونم. راستی سوینا هم برای سومین سالگرد تأسیسش نسخه توضیح دار فیلم پرده آخر رو با صدای مهتاب نصیرپور عزیز در سایتش در دسترس مخاطبینش قرار داده. بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید و این فیلم رو با صدای خانم نصیرپور نازنین بشنوید. در ادامه با من همراه بشید تا بریم و گفتگوی من با مهمان امروزمون رو در مورد موسیقی این فیلم و خود این فیلم بشنوید. جای نرید. خب دیگه بریم سراغ گفتگومون. امروز توی این اپیزود خانم سوفیا نصراللهی عزیز من رو همراهی میکنن تا با هم دیگه راجب موسیقی این فیلم یک گپ و گفتی داشته باشیم و اطلاعاتی رد و بدل کنیم. سلام میکنم بهتون خانم نصراللهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون که یه بار دیگه وقتتون رو به برنامه ضرباهنگ دادین و امروز در کنار ما هستین.
منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه ضرباهنگ و رادیو سوینا سلام میکنم و خوشحالم که یه بار دیگه این فرصت پیش اومد که در خدمتتون هستم. این بار درباره یک فیلم ایرانی صحبت کنیم، یکی از فیلم‌های جالب توجه سینمای ایران، پرده آخر آقای واروژ کریم مسیحی و موسیقی آقای بابک بیات، که چه به لحاظ سینمایی فیلم مهمیه و چه بابک بیات برای من به عنوان یک آهنگساز جزو آهنگسازهای مهم نه فقط سینمای ایران که موسیقی پاپ ایرانه.
بله دقیقا همینطوره. منم خیلی خوشحالم که امروز یه فیلم قابل بحث و گفتگو رو باهاش مواجهیم و از اون طرف یه آهنگساز درجه یک که حالا به قول شما واقعا توی یه ژانر کار نکردن، ولی خب امروز ما به یکی از آثار موسیقی فیلمشون میخوایم بپردازیم. بسیار عالی، بریم پس سراغ گفتگومون و بررسی این موسیقی و این فیلم. اگر موافقید ابتدا بحث رو با پرداختن به کارگردان این اثر شروع کنیم. واروژ کریم مسیحی در کارنامه کاریش دو تا فیلم داره، ولی همین پرده آخر یکی از مهمترین فیلم های سینمای ایرانه. کمی از نوع نگاه این کارگردان و اهمیتش در سینمای ایران بهمون بگید.
والا نمیدونم که بگم واروژ کریم مسیحی کارگردان قدر نادیده یا نه. به هر حال کارگردانیه که نتونست توی سینمای ایران فعالیت زیادی داشته باشه. همین فیلم پرده آخر نامزد چندین سیمرغ بلورین شد و فیلم مهمی هم هست در تاریخ سینما، موندگار شده. در نتیجه نمیتونم بگم واروژ کریم مسیحی قدر نادیده است، ولی اگه بخوایم از این نظر بگیم که فرصت براش پیش نیومد که فیلم‌های بیشتری در سینمای ایران بسازه یا در واقع این اقبال بهش نشد که بتونه فیلمسازی رو ادامه بده، از این نظر شاید بتونیم بگیم که واره فیلمساز قدر نادیده‌ایه. واروژ کریم مسیحی کارش رو با همکاری در فیلم‌های بهرام بیضایی شروع کرد و اصلا در واقع از تدوین فیلم‌های بیضایی میاد. خب بیضایی هم که نگاهش در سینما مشخصه که وامدار یک جور نگاه نمایشیه که از سابقه تئاتریش میاد، چه به لحاظ متن چه به لحاظ میزانسن. تأثیر خودش رو روی سینمای واروژ کریم مسیحی هم گذاشته. ما فضاهای زیادی توی همین فیلم پرده آخر داریم که دائم بازیگرها بین درهای مختلف، یعنی در واقع میزانسن به شکل طولی ادامه پیدا میکنه، بازیگرها میرن میان، که خیلی شبیه کاریه که بیضایی مثلا توی مسافران یا حتی همین فیلم آخرش وقتی همه خوابیم انجام میداد. در مورد فیلم دوم واروژ کریم مسیحی که در واقع یه اقتباس آزاد از هملت بود، تردید، خب خیلی نمیشه درباره ماندگاریش صحبت کرد. واقعا بعد از اینکه سالها هم همه منتظر بودن واروژ کریم مسیحی فیلم بسازه، تردید خیلی فیلم جالب توجهی به لحاظ سینمایی از کار در نیامد. یه سری نکات جالبی داشت، میزانسن‌های جالبی داشت، ولی بازی‌ها، ریتم و اون چیزی که قرار بود از نمایش هملت در یک اقتباس ایرانی دست بده واقعا به نتیجه نرسیده بود. در نتیجه میتونیم بگیم که واروژ کریم مسیحی به عنوان کارگردان، حالا به عنوان دستیار و تدوینگر که در سینمای بیضایی آدم مهمیه، ولی به عنوان کارگردان فقط با همین فیلم پرده آخر تونست اسمش رو در سینمای ایران ثبت کنه در تاریخ سینمای ایران. و پرده آخر هم واقعا فیلم خوبیه، یعنی هنوز هم که هنوزه بعد از نزدیک 30 سال فیلمو نگاه میکنین، فیلمیه که برای سینمای ایران یک تجربه نو، جدید و مدرن، به خصوص به لحاظ کارگردانی و به لحاظ پیش بردن درام نمایشیشه.
بسیار عالی، ممنون از معرفی که داشتین و اطلاعاتی که بهمون دادین. حالا تا قبل از اینکه بریم سراغ موسیقی، ازتون میخوام از جایگاه این فیلم در تاریخ سینمای ایران هم بهمون بگید. با وجود اینکه استقبال زیادی از این فیلم شده و فیلم ماندگاری محسوب میشه، چرا این سبک فیلم سازی ادامه دار نشده به نظر شما؟
خب همطور که اشاره کردم، فیلم پرده آخر جایگاه مهمی در سینمای ایران داره، چون به نسبت سالی که توش ساخته شده، سال 1369، فیلم پیشگام و پیشروی در شیوه درام و در تدوین، که خب واروژ کریم مسیحی کارش رو به عنوان تدوینگر و دستیار و منشی صحنه شروع کرده و معلومه که تو این چیزها تبحر زیادی داره. ولی اگر بخوایم بپرسیم که چرا شبیه این فیلم دیگه ساخته نشد، من فکر کنم میتونیم حتی بزرگتر از اون سوال کنیم که چرا بهرام بیضایی مثلا خیلی فیلم نساخت دیگه بعد از دهه 60 و 70. به هر حال شرایط این گونه سینما اینه که بودجه های زیادی میخواد، فیلم های پرهزینه ای هستن معمولا، به خصوص به خاطر طراحی صحنه، طراحی لباس و فیلم های گرون قیمتی به شمار میان، ولی در مقابل خب فیلم های خاصی هم هستن، فیلم هایی نیستن که مخاطب به راحتی بشینه و 2 ساعت مثلا پرده آخر ببینه. حالا پرده آخر درام جذابی هم داره، ولی مدل دیالوگ گفتن، مدل در واقع بازی ها برای مخاطب عام سینمای ایران شاید خیلی جالب نباشه. ذائقه مخاطب عام سینمای ایران به فیلم های متفاوت عادت نکرده. یه سری ملودرام، یه سری کمدی و یه سری فیلم های اجتماعی هستن که مخاطب سینمای ایران بهشون عادت داره و در نتیجه خب فیلم های مثل پرده آخر، فیلم های مثل فیلم های آقای بیضایی به لحاظ مالی اون موفقیت رو پیدا نمی کنن که ساختنشون ادامه دار باشه. این وسط امر تهیه کننده خیلی مهمه و ما تهیه کننده های جسوری که بخوان روی سینمای متفاوت سرمایه گذاری کنن هم نداشتیم و نداریم، یا بهتر بگم خیلی کم داشتیم و الان کمتر هم شده. در نتیجه خب کارگردانانی که نگاهشون با نگاه جریان اصلی سینما متفاوته، در واقع محکوم میشن به اینکه مثل واروج کریم مسیحی سالها فیلم نسازن. وقتی هم فیلمی میسازن مثل تردید، باز هم مورد توجه قرار نگیره. و هرچند که حالا حداقل واروج کریم مسیحی این بختو داشته که توی جشنواره ها همیشه مورد استقبال واقع شده، ولی کارگردان های متفاوت دیگه هستن که نه در جشنواره ها ازشون استقبال میشه نه در گیشه ها، و در نهایت شکست میخورن. در نتیجه دیگه اون مدل فیلمسازی رو ترجیح میدن که ادامه ندن. اصل ماجرا سرمایه است، همه چیز به سرمایه برمیگرده.
بله، خب متوجه منظورتون میشم. تا استقبال نباشه و تهیه کنندگانی که دغدغه حضور این سینما رو نداشته باشن، وجود نداشته باشن، واقعا خب ما میبینیم که کمرنگ میشه دیگه حضور این نوع فیلم ها در سینمامون.
چی شده؟ شما زیاد پوشیدید. پس تلگراف
من فرستادم.
دارین دروغ میگین.
با کمال تأسف
دارین دروغ میگین.
روزا میرفت کنار رودخونه نقاشی، یه روز میره تو آب دیگه بیرون نمیاد، لباساشو دو تا دهاتی پیدا کرده. وقتی تحویلش گرفتیم تنش
ساز این فیلم آقای بابک بیات هستند. تا قبل از اینکه بریم سراغ موسیقی این فیلم، نگاهی به کارنامه آقای بابک بیات در سینمای ایران و کلا نگاهی به کارنامه‌شون بندازیم.
خب بابک بیات به نظرم یکی از استعدادهای خارق‌العاده موسیقی پاپ ایرانه که واقعا باید بیشتر از اینها قدر میدید. بابک بیات کارش رو با آهنگسازی برای خواننده های مطرح پاپ اون زمان شروع میکنه و خیلی جالبه از همون اولین آهنگش که دهه 40 ساخته میشه که ترانش رو ایرج جنتی عطایی گفته، بابک بیات در اوج و در واقع تا آخر هم به همین روند در اوج بودن خودش ادامه میده. دوئت هایی که با ایرج جنتی عطایی داره واقعا شاهکارن. حالا خواننده ها عوض میشدن، ولی هر ترانه‌ای که یک ضلعش بابک بیات بوده و یک ضلعش ایرج جنتی عطایی، تبدیل به اثر بسیار موفقی شده. به شدت کارهاش ملودی محورن، یعنی مثلا در خلاف واروژان که تنظیم تو کارش خیلی برجسته تره، بابک حیات تنظیماش زیر سایه تنظیم‌های اون موقع واروژان قرار میگیره، ولی کاراش خیلی ملودیکن، اکثرا کارهای محزونی هم بودن، چه اونهایی که مضمون عاشقانه داشتن، چه اونهایی که یه کمی مضمون اجتماعی هم داشتن. بابک بیات قبل از انقلاب هم برای فیلم‌ها آهنگسازی کرده. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌هاش فیلم فریاد زیر آب سیروس الونده که ترانه‌ای که در واقع بازیگر نقش اول فیلم داریوش میخونه بر روی ملودی بابک بیات به شدت ترانه معروفی میشه، سر و صدا به پا میکنه و ترانه بسیار موفقی هم هست.
خوشا عشقا خوشا خونه جگر خوردن، خوشا مردن خوشا از عاشقی مردن.
اما نکته جالب برای خود من اینه که بعد از انقلاب تا همین فیلم پرده آخر اواسط دهه 60 در واقع بابک بیات برای فیلم‌های موسیقی می‌سازه که اکثراً در ژانر وحشت هستن. حالا با مزه است که اصولا ما کمتر در سینمای ایران درباره فیلم‌های ژانر وحشت صحبت می‌کنیم یا اصلا چنین فیلم‌هایی وجود دارن، ولی واقعیت اینه که اواسط دهه 60 داریوش فرهنگ سال 65 فکر می‌کنم فیلم تلسم رو می‌سازه که به نظرم یکی از جالب ترین فیلم‌های سینمای ایرانی که بسیار دلهره آوره و موسیقی اون فیلم رو بابک بیات ساخته که دقیقاً همون فضای دلهره رو به فیلم القا می‌کنه، به تماشاگر القا می‌کنه فضای دلهره‌ای که در فیلم وجود داره رو، و موسیقی بسیار جذابی داره. بعدش خب فیلم شکار هست، فیلم شاید وقتی دیگر بیضایی که احتمالاً، حالا من حدسم اینه که واروژ کریم مسیحی اصلا سر فیلم بیضایی با بابک بیات آشنا شده باشه، شاید وقتی دیگر هم بین فیلم های بهرام بیضایی فیلمیه که در خودش یک جور تعلیق و اضطراب داره. نمیشه گفت فیلم ژانر وحشته، ولی فیلم دلهره آوریه. فیلمی درباره دوتا خواهر دوقلوی گم شده که تا مدت‌ها آدم‌ها اینا رو تشخیص نمیدن و فکر می‌کنن یک نفر جاهای مختلف دیده میشه. این فضای ترس و دلهره‌ای که در واقع توی اون فیلم وجود داره، باز بابک بیات موسیقی می‌سازه که خیلی خوب اون فضا رو انتقال میده به تماشاگر، تا اینکه سال 69 میاد سراغ ملودرام عروس و همین فیلم پرده آخر واروژ کریم مسیحی که قرار دربارش صحبت کنیم. دوتا فیلمی که تم کاملا متفاوتی دارن و در نتیجه موسیقی متن‌های خیلی متفاوتی هم با هم دارن.
نصراللهی، حالا توی این فیلم مواجهه آقای بیات در برابر سکانس ها و داستان فیلم رو چگونه ارزیابی میکنید شما؟
وقتی موسیقی که بابک بیات برای فیلم پرده آخر ساخته رو میشنویم، به نظرم به این نتیجه میشه برسیم که بابک بیات هوش تصویری بسیار خوبی هم داره. با اینکه به نظرم موسیقی که بابک بیات برای این فیلم ساخته شبیه یک جور فضاسازی مؤکد برای فیلمه و اون بار احساساتی معمول کارهای پاپ بابک بیات، و کارهای بعدیش رو که مثلا برای مسعود کیمیایی ساخت نداره، ولی در سکانس های مختلف ما میبینیم که بابک بیات کاملا با توجه به حس و حالی که صحنه و میزانسنی که کارگردان چیده موسیقیش رو میسازه و با مخاطب ارائه میده. من اصلا بخوام از تیتراژ شروع کنم. خب تیتراژ با سازهای ذهیه، یه ذره فضای وهمالودی داره، ولی ملودی توش در جریانه. تا یکم بعد که به کامران میرزا میرسیم و سازهای ذهی شیوه به کارگیریشون استراب بیشتری رو القا میکنه و پیانویی که البته یک جور انگار تأکید روی این فضای رعب‌آور اون خونه قدیمی اشرافیه، و بعد میرسیم به سکانس ورود زن، سکانس ورود فریمای فرجامی، و اینجا ما برای لحظاتی همون سازبندی ها یکم ملودیکتر، موسیقی ملودیکتری رو به ما ارائه میدن. و بعد توی صحنه های تعقیب و گریزی که داخل خونه اتفاق میفته ما میبینیم که چطور در واقع در استفاده از سازهای ذهی بابک بیات هوشمندی خیلی فوق‌العاده‌ای به خرج میده و این صحنه های تعقیب و گریز رو مضطربانه تر از چیزی که حتی هست برای تماشاگر به تصویر در میاره با موزیکش.
بله دقیقا، به نظر منم موسیقی کار کردش در اینجا تشدید اون استراب کلن در این فیلم و این کار رو به خوبی انجام داده و آقای بیات از چند طریق این کار رو انجام داده که دوست دارم جلوتر بهش اشاره کنیم. داستان در داستانه. برای این ویژگی فیلم به نظر شما آقای بیات در موسیقیش هم سعی کرده با این روی کرد پیش بره؟
بله، به نظرم ما با پرده آخر خیلی اون مدل کلاسیک فیلم در فیلم یا داستان در داستانی که ما از فیلم ها سراغ داریم اون شیوه رو نداره. بیشتر یک تریلر دلهوره آوره که بخشی از این تریلر بر عهده نمایشیه که کاراکترهای اصلی فیلم تصمیم میگیرن برای کاراکتر دیگه ترتیب بدن. در نتیجه من فکر نمی کنم که موسیقی بابک بیات در این زمینه قرار بوده باشه اصلا کار ویژه‌ای انجام بده. هدف از این داستان در داستان بودنه، اگر داستان در داستان در نظرش بگیریم، هدف از اون نمایشی که جامی و بقیه اجرا می کنن ایجاد دلهوره است برای کاراکتر فریماه فرجامی، و موسیقی بابک بیات هم دقیقا همین کار رو انجام میده. یعنی اون دلهوره رو با استفاده از سازبندی سازهای ذهی بیشتر از همه و گاهی تأکید ساز کلاویه‌ای مثل پیانو اون فضای دلهوره رو انتقال میده.
بله دقیقا همینطوره، یعنی ما با یه موسیقی ملودیک توی این فیلم مواجه نیستیم و بیشترم مشخصه که تصمیم خود آهنگساز و کارگردان این بوده که اون بخش دلهوره آور فیلم رو تشدید کنن با موسیقی. نصراللهی، حالا به نظر شما در کارنامه آقای بیات این موسیقی چه جایگاه و اهمیتی داره؟
ببینیم، موسیقی فیلم پرده آخر کار خودش رو درست انجام میده و انقدر روی فیلم نشسته و در واقع موسیقی درستیه که خب همون سال نامزد سیمرغ بلورین هم میشه. اما در جایگاه کارنامه بابک بیات من فکر میکنم ما بابک بیات رو بیشتر به عنوان آهنگساز ملودیک میشناسیم و خب موسیقی پرده آخر به هیچ عنوان موسیقی ملودیکی نیست، بیشتر موسیقی فضاسازیه، موسیقی امبیانت بیشتر تا اینکه ملودی توش در جریان باشه، بیشتر صدا سازی میکنه. برای همین حداقل من موسیقی پرده آخر رو با اینکه برای اون فیلم موسیقی خوبی میدونم، در کل کارنامه بابک بیات به نظرم انقدر بابک بیات کارهای شاخصتری داره که موسیقی پرده آخر رو به عنوان یکی از شاخصترین کارهای بابک بیات نقرار نمیدم. حتی در زمینه سینما بعد از انقلاب به نظر من مثلا موسیقی فیلم مرسدس به وضوح موسیقیه که بیشتر در اذهان باقی میمونه. به هر حال این هم باید در نظر داشته باشین که موسیقی پرده آخر موسیقی خاصیه، موسیقی نیستش که مثلا مخاطب بعدش بتونه با سوت بزنه برای خودش، موسیقی نیستش که توی ذهن بمونه، موسیقی بسیار تصویریه و بسیار با تصویر در هم تنیده شده. از این جهت های اهمیته و از این جهت موسیقی خوبیه برای فیلم. اما اگر از فیلم بکشیمش بیرون، در کارنامه موزیکال بابک بیات به نظر من به عنوان یک موسیقی صرف اهمیت چندانی پیدا نمی کنه.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. خانم نصراللهی، اگر موافقین یکم ریزتر شیم روی موسیقی پرده آخر. موسیقی این فیلم توی بسیاری از سکانس ها استراب و نگرانی را تشدید میکنه، همجور که گفتیم، و این حس با هارمونی هایی که آقای بیات استفاده کرده و نوع تکنیک هایی که زهی ها و در جاهایی بادی ها اجرا میکنن یا آکوردای پیانو منتقل میشه. کمی از این روی کرد بگید.
خب من فکر کنم درباره تأثیر موسیقی روی این تشدید استرابی که در فیلم در جریانه در طول این گفتگو خب خیلی صحبت کردیم و بهش اشاره کردیم، به خاطر اینکه وظیفه اصلی این موسیقی اینجا همینه، یعنی از تیتراژ ابتدایی گرفته تا پایان فیلم بجز صحنه ورود زن که یکم حالت ملودیک محزونتری پیدا میکنه، همه جا در صحنه های تعقیب و گریز، در صحنه نبش قبر و در همه این سکانس ها استفاده درست بابک بیات از سازهای زهی نه به شکل ملودی، که بیشتر به شکل صداسازی و فضاسازی و گاهی هم سازهای بادی و پیانو، خب این احساس رو خیلی تشدید میکنه. به هر حال همه این سازها صداشون یه کارکردی داره، شیوه نواختنشون اون کارکرد رو تغییر میده. به عنوان مثال ما توی خیلی از ملودی های بابک بیات در فیلم های دیگه مثل مثلا فکر میکنم مثلا مرسدس کیمیایی استفاده از پیانو و ساز زهی یک حالت ملودیک محزونی به وجود میاره، اما اینجا جوری استفاده میکنه از اون سازها که فقط اضطراب رو القا میکنه. این کاریه که اصلا قرار بوده موسیقی بابک بیات انجام بده و به همین دلیل موسیقی حضور خیلی پررنگی تو این فیلم داره. یعنی من فکر میکنم چیزی حدود 2/3 فیلم روی سکانس ها موسیقی سواره و موسیقی وجود داره و شنیده میشه، هرچند موسیقی نیستش که تو بتونی ملودیش رو پیدا کنی یا زمزمه کنی، فقط حسی رو به تماشاگر القا میکنه که تقویت شده همون حس دلهره آور سکانس هاست. Come on!
نظر من یکی از سکانس هایی که موسیقی به اوج خودش میرسه تعقیب و گریز جامی در نقش پیرمرد قاجاری و فروغ الزمانه. به نظر من که تمام نگرانی اون سکانس رو انتقال میده و یکی از سکانس های موفقه به نظر من. شما به سلیقه شخصی خودتون نقطه اوج این فیلم رو در چه سکانسی میبینید؟
به سلیقه شخصی من که موسیقی ملودیک دوست دارم، صحنه ورود فروغ الزمان فریماه فرجامی موسیقی محبوب منه، چون یه ذره حالتهای ملودیکش بیشتره و چون در واقع یه پاساژیه بین تمام موسیقی دلهوره آوری که تا الان داشتیم با یکم حزن و سیاهی که توی تیتراژ اول یه ذره میشنویم و این برای من دلنشین ترش میکنه. ولی خب اگه بخوایم اوج التهاب موسیقیش رو بگیم، مربوط به همون صحنه سکانس تعقیب و گریز جامی و فروغ و زمانه، به خاطر اینکه اونجا صدای سازها یه دفعه بالا کشیده میشه، رفته رفته همون جوری که تعقیب و گریز شدت پیدا میکنه موسیقی کرشندو میشه و صداش میره بالا و استراب بیشتری القا میکنه. ولی برای خود من نقطه اوج موسیقی همون جاییه که فروغ الزمان وارد میشه، یعنی جایی که موسیقی دیگه فقط کار کرده استراب و دلهوره نداره، یه کمی حزن هم قاطیشه و ورود یک شخصیت جدیدی که قراره این وسط خیلی استرابهای زیادی رو تحمل کنه و شخصیت محزونیه، ما رو برای ورود اون هم آماده میکنه.
جمع‌بندی و سوال آخر بهمون بگید که در همون سالی که این فیلم برای موسیقی در جشنواره فجر نامزد دریافت سیمرغ بهترین موسیقی فیلم شد، آقای بابک بیات برای موسیقی فیلم عروس هم نامزد شد و در نهایت برای عروس جایزه دریافت کرد. میدونیم عروس فیلمیه برای جامعه جوان اون زمان و این فیلم میشه گفت تئاتری و کلاسیکه. از تفاوت‌های این دو بگید و اینکه چرا با اینکه پرده آخر فیلم ماندگارتر و مهمتری در تاریخ سینماه، عروس موفق به دریافت این جایزه شد.
والا واقعیت اینه که من اصلا خیلی این گزاره رو قبول ندارم که پرده آخر فیلم کلاسیک ماندگارتریه و عروس فیلم مثلا جوان پسندتر. قطعا عروس فیلم عامه پسندتریه، ولی به لحاظ ماندگاری همپای پرده آخر در تاریخ سینما ماندگار شده و اصلا کلید یک دوران تازه رو زده، دورانی که ستاره ها به وجود اومدن، ملودرام هایی به وجود اومدن که توش بازیگرهای جوان نقش اصلی رو داشتن، یکم خارج از اون فضای جنگ و فضای اجتماعی بودن. عروس فیلم بسیار مهمیه از این جهات، فیلم جریان سازیه. و اینکه بابک بیات برای موسیقی عروس سیمرغ بلورین رو در نهایت اون سال دریافت میکنه، البته بعد از اینکه اسمش برای یک فیلم دیگه هم خونده میشه، یعنی نامزد 3 جایزه سیمرغ بلورین بوده، خیلی طبیعیه که به عروس برسه، چون عروس هم به لحاظ هنری فیلم مهمیه، هم به لحاظ جامعه شناختی فیلم مهمیه، هم به هر حال فیلم مردم پسندتریه و هم که موسیقی بابک بیات به تبع اون موسیقی ملودیکتریه و موسیقی شاید بهتر بگم قابل فهمتر و قابل درکتریه، موسیقیه که اگر از فیلم جدا بشه باز هم شنیدنیه و باز هم میشه ارزش‌های موسیقاییش رو دریافت کرد. به همین دلیل برای من خیلی طبیعیه که بابک بیات برای فیلم عروسی مرغ بلورین رو گرفته و به نظرم اشتباه هم نبوده، اتفاقا انتخاب مناسب تری بوده تا پرده آخر.
بله متوجه منظورتون میشم. اصلا کلا خب باید موسیقی رو جدا از فیلم بررسی کرد و اینکه به قول شما خب عروس هم جایگاه خودش رو داشته و تو اون زمان تاثیرگذاری خودش رو روی مردم داشته. بسیار عالی خانم نصراللهی عزیز، خیلی ممنون که امروز وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و در کنارمون بودین. اگر نکته و حرف آخری نمونده من دیگه بیشتر از این وقت شما رو نگیرم.
من خیلی خوشحال شدم که یک بار دیگه تونستم کنار شنوندگان برنامه ضرب آهنگ رادیو سوینا قرار بگیرم و درباره موسیقی فیلمی صحبت بکنیم که هم خود فیلم و هم موسیقی شاید برای نسل امروز یکم مهجور مونده باشه و به نظرم حرف زدن درباره کارنامه بابک بیات خیلی بیشتر از اینها جای کار داره. امیدوارم بعدتر حالا درباره موسیقی هایی که برای فیلم های کیمیایی ساخته صحبت بکنیم که اصلا فضاش خیلی متفاوت تر از این موسیقی های دهه 60 شه که بیشتر مربوط به فیلم های ترسناک و دلهوره آور و اینها بوده، چون من نقطه قوت بابک بیات رو در آهنگسازی هرچند که اینجا هم خیلی موفق ظاهر میشه در همون موسیقی هایی میبینم که از جنس موسیقی های پاپیه که قبل از انقلاب میساخت و بسیار احساس برانگیز بودن. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و امیدوارم که باز هم با همدیگه گپ و گفتی داشته باشیم.
قربون شما، مرسی، واقعا ممنونم. آره واقعا منم خیلی خوشحالم که تونستیم راجع به فیلم و موسیقی فیلمی صحبت کنیم که شاید کمتر بهش پرداخته شده بوده و واقعا هم کارهای آقای بیات آثارشون یک برنامه رو واقعا در بر نمیگیره و میشه ساعتها راجع بهش حرف صد. من هم امیدوارم که راجع به کارهای دیگه‌شون صحبت کنیم و یاد بگیریم، از تجربیاتشون استفاده کنیم. ممنونم از شما که امروز هم کنارمون بودید و وقت گذاشتید برامون. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. امیدوارم که بتونیم باز هم در کنارتون باشیم. خیلی مواظب خودتون باشین. خدا نگهدارتون. همراهای خوب، مرسی که امروز هم در کنارمون بودید. به پایان یه اپیزود دیگه رسیدیم. امروز خانم صوفیا نصراللهی عزیز، مترجم، روزنامه نگار و منتقد سینما در کنار ما بودن تا با هم دیگه به بررسی موسیقی فیلم پرده آخر و نکته هایی راجع به خود این فیلم بپردازیم. ایشون از کارنامه واروژ کریم مسیحی بهمون گفتن، از نوع فیلم سازیشون، از نگاهی که این کارگردان داشتن، درباره خود فیلم پرده آخر اطلاعاتی به ما دادن، از بابک بیات بهمون گفتن، از نوع نگاه ایشون و از کارکرد این موسیقی در این فیلم که بیشتر به اون بخش استراب فیلم کمک کرده، از جایگاه این موسیقی در کارنامه آقای بابک بیات بهمون گفتن و کلی نکات دیگه. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. ممنون که کنارمون بودید. یادتون نره که ما رو با ارسال نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون همراهی کنید، کنارمون باشید و اگر دوست دارید راجع به آلبوم، یک قطعه یا موسیقی یک فیلمی ما صحبت کنیم، حتما ما رو در جریان بذارید. از طرف خودم و همکارهای نازنینم در برنامه ضرب آهنگ که بسیار زحمت میکشن، از تک تک شما تشکر میکنم و تا یه ضرب آهنگ دیگه و یه چهارشنبه دیگه ازتون خدا. خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.